بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر قرآن سوره مبارکه بخیر حضرت آیت الله حسینی بوشهری دامنزلو، جلسه 122، تاریخ 15/6/96.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عن مولانا و مقتدانا الامام الحادی علیه الصلاة و السلام: ان الله جعل الدنیا دار بلوا و الاخرت دار عقبا و جعل بلوا الدنیا لثواب الاخرت سببا و ثواب الاخرت من بلوى الدنیا عوضا. میلاد با سعادت دهمین امام و پیشوا وجود مقدس امام هادی را خدمت شما رهروان راه امام همام صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم. چند تا جمله و کلام از وجود مقدس اون حضرت امروز محضر شریف شما ارادتمندان و اهل بیت عرض میکنم. انشاءالله امیدواریم که زمینه برای رشد ما، تعالی ما، خودسازی ما و قرار گرفتن ما در خط و مسیر اهل بیت باشه. اولین مطلبی که ایشون مطرح میکنن و کلام بسیار ارزشمندی است اینه که اساسا دنیا برای چه هست؟ فلسفه دنیا، خدا دنیا را برای چه قرار داده؟ آخرت را برای چه قرار داده؟ اطلاعات و آزمایش هایی که در دنیا انجام میگیره برای چیست؟ پاداشی که در آخرت به انسان داده می شود در مقابل چیست؟ به چند تا نکته اشاره می کنند. اولین نکته این است که می فرماید ان الله جعل الدنیا دار بلوا. این دنیایی که من و شما در زندگی می کنیم با این عمرها، با این مشکلات، مسائل، سختی ها، وجود مقدس امام هادی می فرماید خدا دنیا را سرای امتحان و آزمایش قرار داده. همه ما چطور اون دانش آموزی که سر جلسه امتحان میره و در امتحان شرکت میکنه یا قبول میشود یا مردود، ما انسان ها هم با عمر 60 سالمون، 70 سالمون، 100 سالمون، بیشتر کمتر، خدای متعال ما را در این دنیا قرار داده و در معرض امتحان و آزمایش قرار داده. یعنی هر لحظه زندگی ما گویا ورقه امتحانی جلو ما گذاشته شده و سوالات امتحانی در ورقه نوشته شده و ما باید پاسخ بدیم. دانش آموز سالی چند بار امتحان میدهد، ولی ما هر روز، هر لحظه، هر آن در معرض امتحان الهی هستیم. قرآن در اون آیه شریفه کلامش این است که آیا فکر میکنید شما در این دنیا آفریده شدید و مورد آزمایش و امتحان قرار نمیگیرید؟ آیه 60 احسن احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، مورد آزمایش قرار نمی گیرن، رها میشن. هر لحظه واقعا ما در معرض آزمایشیم، با دین خدا چی کار میکنیم؟ این گناهانی که روز به روز دامنش تو فضای جامعه ما گسترده تر می شود، من طلبه، شما یه طلبه، در برابر این گناهان عکس العمل ما چه است؟ دایره امر به معروف ما چه مقداره؟ دایره نهی از منکر ما چه مقداره؟ کنترل و خودداری ما از نیفتادن در وادی گناه چه مقداره؟ همش صحنه صحنه آزمایشه. گاهی با پول ما را آزمایش می کنند، گاهی با غرایز ما را آزمایش می کنند، گاهی با پست و مقام و قدرت و موقعیت ما را آزمایش می کنند، گاهی با فقر ما را آزمایش می کنند. نداری خودش یک آزمایشه. گاهی با زورگویی عده‌ای نسبت به خودمون مورد آزمایش قرار می گیریم. یعنی شما به نظرم صبح که خدا میگه صبح، اگر از ساعت مثلا اذان حدود 5 خورده ای که اذان گفته می شود توی کاغذ یادداشت کنید تا شب که به رخت خواب می روید و تا فردا صبح، اگر دقت کنید می بینید همه صحنه هایی که براتون پیش میاد صحنه آزمایشه. بهانه گیری هایی که عده نسبت به شما می کنند، زندگی بچه هاتون، خانوادتون، محیط کارتون، خیابان، همه اینها برای ما آزمایشه. گاهی عده‌ای میخوان اصلا ما را بیازمایند، ما را عصبانی کنند، اصلا عصبانی میشویم نمیشویم، خیلی مهمه. لذا خدای متعال میفرماید، امام هادی خدای متعال، ان الله جعل الدنیا دار بلوا، خدا سرای امتحان و آزمایش قرار داده دنیا را، بل آخرت و دار و عقبا، آخرت برای رسیدگی قرار داده، رسیدگی، بازخواست، مؤاخذه، کیفر، پاداش، هر چی بخواید، آخرت را برای اون قرار داده. اینجا آزمایش میشید، اونجا متناسب با نمره قبولی یا مردودیتون در این دنیا به شما یا کیفر یا پاداش داده می شود، ول آخرت و دار و عقبا. و بعد می فرماید که و جعل بلوه دنیا لثواب الاخرت سببا. چقدر جالبه، میگه این اطلاعاتی که تو دنیا سراغ شما میاد، هر روز درگیر این اطلاعات سخت هستید، خدا این را سبب قرار داده برای پاداش آخرت، مفت و مجانی اونجا عنایت الهی شامل حال شما میشه. بعد میگید ما خیلی کاری نکردیم. میگید چرا؟ طلبه بودی، شریعت کم بود، تو زندگی دوچار مشکل بودی، گاهی حرفای نامناسب خانواده را تحمل میکردید، خواسته های بچه ها را تحمل میکردید، موقعی که تو بازار از کنار مغازه رد می شدی نمیتونستی همه چیز بخری و همه اینا را تحمل کردی، با سختی ها ساختی، با مشکلات ساختی، با همسایه بد ساختی، صبورانه کریمانه برخورد کردی، این هم پاداش اوناست. و جعل ثواب و جعل بلوى الدنيا لثواب الاخره سببا، پاداشی که در آخرت به شما داده می شود، این آزمایش دنیا سبب شده برای اون پاداش آخرت. هر مقدار تو این آزمایش سربلندتر، ارزشمندتر، به همون تناسب از شود محضر شریف شما پاداش آخرتتون بیشتر. و ثواب الاخرت من بلوى الدنیا عوضا، خیلی جالبه، میگه این پاداشی که در آخرت داده میشود، میگن اینا عوض اون ابتلاعات دنیاست که درست عمل کردی. و ثواب الاخرت من بلوى الدنیا عوضا، اون ثواب آخرت عوض ابتلاعات دنیاست. این کلام نورانی امام هادی است. بنابراین اگر ما اینجا سختی میکشیم تو دنیا، اگر مشکل داریم خیال نکنید اونایی که پول دارن، امکانات بالا دارن، شرایط خوب زندگی دارن، دیگه اونجا هم نه، اونجا وضعشون شکلیست. البته اگر پولشون حلال باشه در کنار سفرهشون دیگران هم بخورن استفاده کنن شاید، ولی اینطور نیست. فقرا به خاطر فقری که دارن اگر صبورانه با این فقر برخورد کنن، البته نظر اسلام نیست که آدم ها فقیر بمونن، اگر کسی حالا فقیر شد شرایط زندگیش خوب نگذشت ولی صبورانه کنار این فقر ساخت، فریادش بلند نشد، دادش در نیامد، به زمین و زمان بد و بیراه نگفت، به هر کس و ناکس شکایت نکرد، چون بعضیا خیلی کم حوصله‌ای میکنن، کمی که دچار مشکل میشون دادشون به فلک دبار میرون، میگه نه اگر صبورانه با قضایا برخورد کنن ما این پاداش آخرت را میگیم، این به جای اون، این به جای صبوری تو کارساز شد، این پاداش، این حور، این قصور، این جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها جای اون صبر و بردباری دوران طلبه. این کلام اول از وجود مقدس امام هادی و ثواب الاخره، همینو دارم میگم دیگه. پس یه بار دیگه روایت بخونم: ان الله جعل الدنيا دار بلوا والاخره دار عقبا دار عقبا و جعل بلوا الدنيا لثواب الاخره سببا و ثواب الاخره من بلوا الدنيا ابدا. خیلی زیبا. روایت دومم کوتاه بخونم و دعاتون بکنم بریم سراغ بحث تفسیریمون. اینا تذکرات خوبیست، انسان روحیه پیدا میکنه، انسان احساس میکنه همش این دنیا نیست، همش این گرفتاری ها نیست، یه فضای دیگری اهل بیت به روی ما باز میکنن، به ما قوت قلب میدن، نداریمون را برامون مایه تسکین قرار میدن. خیلی جالبه. روایت بعدم تو همین راستاست، میفرماید الناس فی الدنیا بالاموال والآخرتو بالاعمال. مردم در دنیا با اموالشون و در آخرت با اعمالشون. یعنی چی؟ یعنی مردم تو این دنیا سرکارشون با مال و منال و زینت حیات دنیا و ایناست، اما فردای قیامت دیگه از اینا خبری نیست، خونه چند طبقه خبری نیست، مغازه چند ارشبت خدمتون این که طبقه خبری نیست، امکانات بانکی دیگه خبری نیست. اصلا از این حرفا پروندهش بسته است، اصلا گویا قفل زده شده محکم. اونجا میگن بیار عملت. اینجا ها تا ما یه حرفی میزنیم میگه چی داری؟ پول داری؟ میگه ندارم. میگه ولش کن، خب معامله کنیم. میگه اگه پول داری بیای پای معامله. اینجا به ما نمیگن اگر عمل درست حسابی داری بیای پای معامله، میگه اگه پول داری بیای. ولی اونجا هر چیزی که میخوای میگن کو عملت. الناس فی دنیا بالاموال و فی الاخرت بال اما اینجا با مال آدم رو میشناسند و اونجا انسان را با عمل میشناسند. اینجا میگن هر که مالش بیش احترامش بیشتر، لاقل از نگاه مال پرستان و مال دوستان و امثال زاله. اونجا هم همین آدم مالدار گنج قارونی اونجا دنبال یک عمل کوچک میگردد، میگه کارنامه ما یه بار دیگه ورق بزنید، یه بار دیگه ورق بزنید، یه فقیری آمد ما یه کمکی بهش کردیم، نوشته اید ننوشته اید؟ میگن نوشته بودیم ولی یه کار بدی کردید، حبت عمل شد، اونم از بین برد، اونم از بین برد. بذار نگاه میکنه دست کاملا خالیست. اونجا او دنبال عمل میگردد، فقرای ما اینجا تو سر میزنن برای پول، اونا اونجا تو سر میزنن برای یک عمل که آیا تو کارنامه و پروندهشون عملی هست یا نیست. الناس فی الدنیا بالاموال و فی الاخره بالاعمال. خستتون کردم، صلواتی محبت کنید. خب اصلا من که مذمت نکردم، اصلا این ربطی به حرف من نداره عزیز من. نه شما بد برداشت کردید. نگاه کنید، من مالو مذمت نکردم، چسبیدن به مال، لذا یه حاشیه‌ای زدیم که شما توجه نفرمودید. گفتم اگر کسی این مال و امکاناتی که در اختیارش هست در جهت خیر از این مال استفاده کنه، نه مال وفا، چه اشکال داره؟ جناب والی پولدار باشید، امکانات خوب داشته باشید، به فقرا کمک کنید، به مساکین کمک کنید، به دیگران. من اینو به خاطر اینکه این شبه پیش نیاد مطرح کردم محضرتون. بنابراین ما در مقام مذمت مال نیستیم، ما در مقام این هستیم که کسی تنها به مال بچسبد، به درآمد بچسبد، سراغ خدا نیاد، سراغ معارف دین نیاد، سراغ عمل نیاد. سخن ما اونجاست، وگرنه یا آقایی که اهل مال باشد، اهل عملم باشد، چه اشکال داره؟ ما دینمون، اسلاممون، آیینمون نیامده محکوم کند پول داشتن را. اون چرا که اسلام ما محکوم کرده این است که انسان تو جامعه با خدا رابطه نداشته باشد. اونی که محکومه اینه که انسان با معارف دین رابطه نداشته باشد، وگرنه آدمای در طول تاریخ بودن، الان هم هستن، خدا بهشون نعمت داده، ثروت داده، ولی از این نعمت و ثروت خوب استفاده میکنن، وجوهاتشون رو به موقع میپردازن، برای فقرا خونه میخرن، وام به فقرا میدن، در کنار سفرهشون هزاران و ده هزار نفر کمک میدن. اینا اون کاری خیلیستی در کنار مال انجام میدن، اینا که کسی من نکرده. منتهی میگه الناس فی الدنیا بالاموال، یعنی ملاک و معیارها تو زندگی میخواد بگه رو مال حساب میکنن، نگاه سطحی و ظاهری، ولی اونجا دیگه از مال خبری نیست. تمام مسائلی که مربوط به دنیا بوده، مال و منال و افتخارات و امثال ذلک، دیگه پروندهش بسته میشود. آدم ها اونجا موقعی که در پیشگاه پروردگار عالم مبعوث میشون، میگن بگید چه کرده اید، این بگید چه کرده اید، نمیگن الان چقدر پول دارید. این کل روایت اینو میخواد. بسم الله الرحمن. بسیار خوب. بله جان. بله. این همون چیزیست که ما عرض کردیم. این توضیح هموناست که ما عرض کردیم. یعنی دنبال مال این شکلی هم من. و از قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. آیه را یه ترجمه مختصر کنم و بعد بریم سراغ باز هم سرگذشت قوم بنی اسرائیل و یهود. میگه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به قوم خودش این گونه سخن گفت: قوم من، بابستگان من شما را انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، شما با گوساله پرستیتون به خودتون ظلم کردید. ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، عجل هم گوساله است، به خودتون ستم کردید با پرستش گوساله ستم کردید. ف فتوبوا الى بارئکم، به سوی آفریننده خودتون برگردید، یعنی توبه کنید. و بعد می فرماید که ذالکم خیر لکم عند بارئکم، این کار عرض شود خدمتتون، این که کار خوبی است، خدا می پذیرد. فتاب علیکم، ببخشید، فقتلوا انفسکم، این خیلی سخن دارد برای هفته های بعد، فقتلوا انفسکم، شروع کنید به برای اینکه توبتون قبول بشود خودتونو از بین ببرید. یعنی شما آدمایی هستید که دیگه باید پروندهتون جمع بشه، حالا ما نمیگیم دیگران، ولی خودتون دیگه خودتونو از بین ببرید. آدمایی که از نظر انحراف به اینجا رسیدن، فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، یعنی اونچنان گناهتون سخت بوده، از توحید به شرک به بت پرستی رو آورده اید، تا این کار نکنید خدا توبتون نمیپذیرد، انه هو التواب الرحیم. حالا امروز بحث من راجع به بخش اول آیه است، بحث توبه و فقتلوا انفسکم را بذاریم برای بعد. این آیه دوستان همونطور که قبلا هم مطرح کردیم، عمل کرده بنی اسرائیل را مطرح میکنه. دیدید 40 روز حضرت موسی علی نبی نا و آلی و علیه صلات و سلام، اون 30 روز به اضافه 10 روز و واعد نامو ساتلاسین لیله فعتمنا ها به عش، 40 روز حضرت موسی به میقات الهی رفت و سامری آمد، هر شبت اون گوساله را درست کرد با اون زن و زیور و امکانات، به گونه‌ای که اون گوساله صدایی ازش بیرون می اومد، گوساله دستاز. و اینا گفتن عجب، این را به عنوان خدا پذیرفتند که حضرت موسی نگران شد و ناراحت شد. اینها هر شبت خدمتون، این که شخص حیله‌گری مثل سامری آمد دست به این اقدامات زد، آدمی که از نظر سیاسی رقیب حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بود، از نظر آسیب شناسی اجتماعی نقطه ضعف بنی اسرائیل را خوب میدونست، لغزشگاه های بنی اسرائیل را خوب میدونست. بنی اسرائیلی که خوندیم قبلا در ذهن آیات گذشته که خدای متعال دریا را برای اینها شکافت، عصای موسی اژدها شد، ید بیضا شد، چقدر معجزه کرامت از حضرت موسی. اینا هر چند وقت یه بار یه بساط در می آوردن، کنار ساحل رسیدن، دیدن عده‌ای خدا دارن، بهانه‌گیری، یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه، برای ما هم خدا قرار بده همونطور که اینا خدا دارن، یه بهانه. اینجا هم 40 روز حضرت موسی از اینا فاصله گرفته، تو این 40 روز اینا فریب سامری خوردن، اونم از نظر آسیب شناسی اجتماعی خوب میدونست نقطه ضعف‌ها کجاست و به دنبال خواسته های شوم خودش بود، و در نتیجه توانست قدرت ایمان بنی اسرائیل را در هم بشکند، اونها را از وادی توحید و ایمان به شرک و بت‌پرستی بکشاند. هر چند خدمت شما بین که حضرت موسی موقعی که برگشت صحنه را دید، عجب، این مردم تا دیروز دوربر ما بودن، حالا دوربر گوساله جمع شدن، از دست برادرش که میظهار ناراحتی کرد، حضرت هارون که در اون آیه شریفه دارد که اخی هارون اشتد بهی عذری، خدایا او را به عنوان بازوی پرتوان من قرار بده، هارون ارجبت هارون اخی، خیلی ناراحت شد، خیال کرد تقصیر همش به گردن هارون، کوتاهی کرده هارون، لذا آیه شریفه دارد که آمد محاسن هارون را و موی سر هارون را گرفت، حضرت موسی به کشید از شدت ناراحتی که برادر آخی چه وضعیست، این چه اوضاعیست. از شبت خدمتون بجهدش هم این بود که حضرت موسی واقعا خیلی دغدغه هدایت بنی اسرائیل را داشت و براش سخت و ناگوار بود که چرا بنی اسرائیل دچار این حادثه شدن. موقعی که این اتفاق افتاد، قرآن از زبان حضرت هارون اینطوری مطرح میکند، قال یبن ام، خیلی تعبیر جالبه، تعبیر عاطفی، پسر مادرم به موسی میگه، یبن ام پسر مادرم لا تأخذ بلحیتی چرا محسن من را گرفته ای ولا به رأسی چرا موی سرم منو داری میکشی اینی خشیت و انتقول فرقت بینی و بین بنی اسرائیل از شبت خدمت شما به این که ولم ترخب قولی میگه من علت این که دخالت میکردم پرسیدم بعد فردا تو منو مؤاخذه کنی بگی تو باعث اختلاف بین بنی اسرائیل شده الزام من ورود نکردم تو قصه و علت این که این حادثه پیش آمده من نگران اون ماجرا بودم که شما بعد بگید چرا تو قصه بنی اسرائیل ورود کرد. ای پسر یبن ام، ای پسر مادرم، چرا اینطوری با من برخورد میکنی؟ ادهی گفتن حضرت موسی علی نبی نابعالی و علیه السلام در بین پیامبران الهی کمی تنمزاج بوده. این تعبیر را شاید شما جای دیگه هم شنیده باشید، پیغمبر کمی تنمزاج بود حضرت موسی. این درست نیست، چون پیامبران الهی عالی ترین خصلت ها را دارن. معنا نداره ما بگیم این غضب حضرت موسی که این غضب را خود نبی اکرم هم خدای متعال بهش میفرماید تو در بعضی از موارد غضب کن، غلظت از خودت نشان بده. نمونش آیه شریفه است، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. یعنی پیغمبر اگر نسبت به کفار غلظت نشان بده، شدت و سختی نشان بده، این چیزی از موقعیت پیامبر نمیکاهد، چون غلظت و خشم و سخت گرفتن به خاطر دغدغه‌ای است که پیغمبر نسبت به هدایت جامعه دارد. لذا نه این که پیغمبر غلظت خودش کرده یا نکرده، خدا بهش دستور داده یا ایها النبی جاهد الکفار، با کفار پیکار کن، مجاهده کن، هر شود والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. جایگاه اینا جهنمه که بعد جایگاهی است. بنابراین حضرت موسی اگر احیانا نسبت به برادرش این رفتار را از خودش نشان داده، به خاطر نگرانیش از انحراف بنی اسرائیل بوده، به خاطر نگرانیش از شرایطی بوده که برای بنی اسرائیل پیش آمده. لذا حضرت موسی با قدرت و سطوت در مقابل این انحراف اجتماعی بنی اسرائیل ایستادگی کرد و خطابشون کرد که انکم ظلمتم انفسکم. بدترین ظلم شرک به خداست. شما به خودتون ظلم کردید، به خودتون رحم نکردید، آیندتون رو خراب کردید. شما میتونستید انسانهای مؤمن و متدینی بشوید. حالا اونو میرسیم در جای خودش. آقا هم یاد داشت دادن. حالا اون قصهش مفصل، جاش اینجا نیست، موضوع دیگه. بله، عرض شد خدمت شما بین که منتها یه نکته‌ای که در آیه وجود داره، اون نکته جالبی است. قرآن در این حال که سامری را مقصر حساب می‌کند برای این انحراف بزرگ بنی اسرائیل، ولی یه نکته‌ای هم خیلی ظریف قرآن اشاره می‌کند که این مانع از قدرت انتخاب و اختیار شما نبود. گاهی از اوقات شما ممکنه بگید آه فضای جامعه ما خیلی بد شده، تو خیابون که راه میافتیم مثل گذشته نیست، خیابون ارمون این شکلی، صفائیه این شکلی، مانکن‌ها میارن از تهران اجاره میگیرن، اجاره میدن تا فضای شهر ما را خراب کنن و لذا جوان‌ها آلوده میشن، چه میشن؟ بله خب اونا مقصرن، اما آیا خدای متعال قدرت انتخاب و اختیار را به بشر داده است یا نداده است؟ ما با انتخاب و اختیار خودمون، چون تو همین جامعه ما عده‌ای هستن این صحنه ها را هم میبینن و گناه نمیکنن، اما عده‌ای هستن با دیدن این صحنه ها وارد گردونه گناه میشن. اونا زمین سازی میکنن، طوری نیست، اما قدرت انتخاب را خدای متعال از ما سلب نکرده. لذا آیه را نگاه کنید، اینکم ظلمتم انفسکم، نمیگه سامری به شما ظلم کرده، خودتون به خودتون ظلم کردی. به اتخاذ کمال عجل شما گوساله را به عنوان خدا برای خودتون قرار دادید، یعنی زمینه بستر را او فراهم کرد. اما کسی که انتخاب کرد و به قول مولوی این که گویی این کنم یا اون کنم، خود دلیل اختیار است. ای سنم، قدرت اختیار را اینا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. و این نشون دهنده این است که دوستان، هر قومی، هر جامعه ممکنه در معرض این آسیب قرار بگیرند. تنها داستان گوساله نیست، تنها داستان قوم موسی نیست، تنها داستان موسی نیست، تنها داستان سامری نیست. متغیرها در هر زمان فرق می کنند. گاهی چهره‌ای که موجب فریب جامعه می شود عرشبت خدمتون گوساله است، و گاهی چهره‌ای که مورد فریب جامعه می شود فضای مجازی است. لذا در فضای مجازی هم اگر کسانی غوطه ور شدند، در این فضای مجازی دست از دین و خدا و معنویت و همه چیز شستن، جا دارد که موساوار بهشون بگیم اینکم ظلمتم انفسکم به اتخاذکم. این فضای مجازی و غوطه ور شدن در این باطلاق شبکه های اجتماعی، این جا به جایی ها اتفاق می افتد. به داستان حضرت موسی برای بیان یک سیر تاریخی است در جهت عبرت گرفتن. این انشاءالله امیدوارم روش تأملی و دقتی بفرمایید تا جلسه بعد و جلسه آینده. خب شنبه که ظاهرا تعطیلیم بلادا. بله بله، الان دیگه وقت گذشته دیگه، حالا شما انشاءالله منبرایی که میرید بله افاضه بفرمایید. کمی دیر آمدید، دیگه زودتر میدادید، وقت بود، الان وقت است. انشاءالله ببینیم یک شنبه چیکار میکنیم خدمتتون. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. سلام. سلام آقای من. سلام. سلام آقای من.